در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
ماه تمام، بر اساس زندگی نامه شهید وحید بدر یکتا، از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. نویسنده مطهره هدایتی، راوی محسن بهرامی، تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل اول، ماه نو.
بچه ها از کوچه پس کوچه ها رسیدن به خانه مهرداد، همان دوست و هم محله‌ای که زیر زمین خانهشان شده بود، پاتوق 8-9 تا از بچه های انقلابی محل. بچه ها آنجا جمع می شدند و با هم تبادل اطلاعات می کردند. اگر اعلامیه‌ای، کتابی یا نوار جدیدی رسیده بود، بین خودشان پخش می کردند، یا اگر فعالیتی می خواستند بکنند، به هم خبر می دادند. از همین جا بود که وحید و محمد حسین اعلامیه ها و کتاب ها را تهیه می کردند و می رفتند دم در دانشگاه تهران پخش می کردند. برعکس همیشه که از ظاهر کم سن و سالشان ناراضی بودند، در این مورد ظاهرشان بدجور به دردشان می خورد. کسی به کوله مدرسهشان که پر از اعلامیه و کتاب و نوار ممنوعه بود شک نمی کرد. وحید و محمد حسین نوبتی کولهشان را از چیزهایی که می‌خواستند دم دانشگاه تهران پخش کنند پر می‌کردند و دم در دانشگاه به هر کسی که احساس می‌کردند انقلابی است یکی می‌دادند. هر وقت هم که مأمورها حمله می‌کردند، وحید و محمد حسین می‌پریدند توی کتاب‌فروشی آقای عظیمی که روبروی دانشگاه تهران کتاب‌های پرفروش مذهبی را می‌فروخت. آقای عظیمی مرد میان سالی بود که استواری عقیده حتی در چهره اش هم پیدا بود. بیشتر وقتها وحید کوله را دست می گرفت، چون هم بزرگتر بود و هم پرزورتر. از طرفی هم می خواست او با کوله دستگیر شود، نه محمد حسین. محمد حسین هم مثل اسفند روی آتش این طرف و آن طرف می پرید. آنها تند و با شور و حرارت حرف می زدند و تبلیغ می کردند و همه از این همه شور و حرارت لبخند به لبشان می نشست. آن روز هم مثل روزهایی که راه پیمایی نبود، بچه ها جلوی دانشگاه داشتند نوارهایی را تبلیغ می کردند که تازه به دستشان رسیده بود. شور و حرارتشان باعث شده بود کابشنهایشان را توی سرمای استخوانسوز اواخر آذر در بیاورند و از کوله آویزان کنند. زمین خیس برف و باران شب قبل بود. وحید هم که خیلی روی تمیزی حساس بود، هر بار که می‌خواست کوله را برای درآوردن نوار از دوشش پایین بیاورد، نهایت تلاشش را می‌کرد که کاپشن‌ها روی زمین گلالود کشیده نشوند. همه چیز خیلی عادی به نظر می‌رسید. محمد حسین یک دانشجوی قد بلند خیلی لاغر با موهای وز کوتاهی که اصلاً هم تیپش به بچه مذهبی ها نمیخورد، دیر آورده بود و داشت برایش از انقلاب میگفت. یک آن انگار قیامت شد. همه عجله داشتند. خیلی ها میدویدند و سعی میکردند عادی رفتار کنند. یکی دوان دوان آمد جلوی بچه ها و همه محتویات کیفش را خالی کرد توی جوب و رفت. وحید فریاد زد: مامورا! بعد آمد بدود سمت مغازه آقای عظیمی که محمد حسین بند کوله را کشید و گفت من فرسرم، سریتر میرم. وحید دید جای بحث نیست. کوله را یکوری انداخت روی شانه محمد حسین. محمد حسین خیلی کوتاه‌تر از وحید بود. هیچ وقت کوله ایشان آنقدر سنگین نبود، ولی چون این بار کوله را پر از کتاب و نوار کرده بودند و دوتا کاپشن هم از کوله آویزان بود، سنگین تر از همیشه شده بود. وحید به محمد حسین گفته بود که نمیخواهد کوله را اینقدر سنگین کند، اما او اصرار داشت که میتوانند همه را تا عصر پخش کنند. همین سنگینی بیش از حد باعث شد محمد حسین نتواند مثل همیشه تند بدود. مأمورها از همه طرف محمد حسین را محاصره کردند. تصمیم گرفت خیلی عادی مثل یک دانش آموز مظلوم هیچ کاره از بین مأمورها عبور کند و خودش را زودتر به آقای عظیمی برساند. اما همین سر به زیر بودنش یکی از مأمورها را مشکوک کرد. وحید داشت از دور می پاییدش و خون خونش را می خورد. نباید هیچ وقت به حرفای این بچه یک دنده گوش می کرد. همانطور که محمد حسین داشت تون تون قدم بر می داشت به طور یک مأمور خورد. مأمور با هیکل درشت و قد بلندش مثل ستون جلوی او را گرفت. محمد حسین با یک کوله سنگین با دوتا کاپشن گلی آویزان و رنگ پریده خورد به ستون مأمور. سرش را آرام بالا آورد و زل زد به صورت مأمور.
بله. کاری داشتین؟
صدایش از اعماق چاه گلویش بیرون می آمد. مأمور لبخند زد.
تو کولت چی داری؟
محمد حسین به اتفاقی که ممکن بود برایش بیافتد فکر میکرد. اگر میگرفتندش چه میشد؟ شاید میانداختندش زندان سیاسی و شکنجه؟ لابد میخواستند وحید و بچه های زیر زمین را لو بدهد. اما او تا آخرین نفس مثل یک قهرمان واقعی مقاومت میکرد. قهرمانانه مقاومت میکرد و شهید میشد. وای، چه داستان فوق‌العاده‌ای. دو قدم رفت عقبتر و با صدای بلند گفت
چیزی نیست، از مدرسه اومدم.
بعد فکر کرد قهرمان ها که دروغ نمیگویند. مأمور عصبانی شد، گفت
ببینم دفتر و کتاب تو.
اما تا آمد دست های بزرگش را بیاندازد روی کوله، موتور دویدن محمد حسین روشن شد و از کنار مأمور استارت زد. اما حیف که چند متر آن طرفتر محکم خورد به شکم یک مأمور دیگر و سرعتش نصف شد. مأمور سوم از پشت کیفش را گرفت. دستهایش را از بند کیف آزاد کرد و بازویش را چسبید. وحید می‌خواست بدود سمت مأمورهایی که محمد حسین را گرفته بودند و خودش را صاحب کیف و محمد حسین را دزد کیف جا بزند که یک مأمور سرش داد کشید و زد پس کلش.
جیباتو بریز بیرون، اینجا چی کار می‌کردی؟
وحید زبانش بند آمده بود. کاش خودش دستگیر شده بود. با خودش گفت به این محمد حسین میگم این کارا کار تو نیست. عاشق قهرمان بازیه، عاشق قهرمان بازی های الکی. حالا تنها میخواد بین این همه مأمور چی کار کنه؟ اما کار از کار گذشته بود و محمد حسین را داشتن میبردند و کاری از دست وحید ساخته نبود. به خودش که آمد محمد حسین هم دیگر نبود. حالا باید به مادر و پدر محمد حسین چه میگفت؟ حالا با آن همه نوار و کتاب چه بلایی سرش میآوردند؟ اگر می انداختندش زندان چه کار باید می کرد؟ معلوم نبود وحید چند ساعت خیابان شاهرضا را بالا و پایین کرده و اشک ریخته بود. فکر و خیال امانش را بریده بود. انواع و اقسام فکرها سراغش می آمد و به آخر هر کدامشان که می رسید تمام جانش آتش می گرفت. بعد تصمیم می گرفت هیچ وقت به حرفهای محمد حسین گوش نکند. نمی دانست چقدر راه رفته و اصلا حواسش به اشکهایش نبود. دیگر نای راه رفتن نداشت. به یک تیر برق میدان 24 اسفند تکیه داد و خیره شد به راه دانشگاه تهران. باید برمیگشت تا خبر دستگیری محمد حسین را به خانوادهش بدهد. شاید پدرش میتوانست برایش کاری کند. شاید میشد از طریق آن سرهنگ ارتشی که خانهش ته کوچه ایشان بود برای آزادیش کاری کرد تا محمد حسین آزاد شود و مثل این رویای قشنگ که از روبرویش می آمد بیاید سمتش و دست تکان بدهد. با رنگ و روی سفید مثل گچ و بینی خونی و اوضاع و احوال زار و نزار، ما محمد حسین با گل لبخندی که از اعماق قلبش ریشه می گرفت سلام داد و به چشمهای کاسه خون وحید خندید. احساس کرد که نزدیک است این آتش فشان فوران کند، اما فکرش را هم نمی کرد که فورانش دامن قهرمان آزاد شده از بند را بگیرد و بالاخره وحید فوران کرد.
اگه زندونی می شدی من باید چه خاکی توی سرم می ریختم؟
اما محمد حسین خسته تر از آن بود که بخواهد جواب وحید را بدهد. تا آن روز وحید را اینطور عصبانی ندیده بود. محمد حسین بد جور کتک خورده بود و انگار به داد و بیداد حساس شده بود و بینیش همینطور خون می آمد. یک دستش را گرفت جلوی بینیش و دست دیگرش را گرفت جلوی وحید.
دستمالی چیزی داری؟
وحید که دید محمد حسین دوباره خون دماغ شده عصبانیتش را فراموش کرد.
زدن تو دماغت؟
محمد حسین گفت
حالا یه دستمال بده.
وحید دستش را کرد توی جیبش و دستمالش را بیرون آورد و هر دو نگاهی به دستمال خیس انداختند. محمد حسین خندید.
انشالله که آب بارونه.
و دستمال را از وحید گرفت. کمی چندشش شد اما چاره ای نبود. دستمال خودش با خون یکی شده بود. وحید که میخواست لج محمد حسین را در بیاورد گفت نه آب دماغه. محمد حسین بیشتر چندشش شد و چهرهش در هم رفت. وحید خندید.
تو که میخواستی تو شکنجگاه های ساواک جون بدی آقای قهرمان، این که به اندازه کاری که اونا میکنن اذیت کننده نیست.
محمد حسین که سرش زغزغ میکرد و اصلا حالش خوب نبود دیگر حوصله حرف های وحید را نداشت. دست مال را انداخت زمین و بی توجه به وحید رفت سمت خانه. وحید دنبالش رفت.
ببخشین که برای خونریزی دماغ شما قهرمان ملی دستمال گلدوزی شده مامانمو نیاوردم.
محمد حسین با عصبانیت برگشت و فریاد زد
مثل این که من باید از دست تو شاکی باشم.
وحید بلندتر فریاد زد
من جون به لب شدم، تو باید شاکی باشی.
محمد حسین دیگر نمیتوانست فریاد بزند.
اصلا باشه آقا جون باشه، من کتک خوردم، من تعهد دادم، من اذیت شدم، من معطل شدم، من میخواستم تو رو نجات بدم، تو طلبکار باش. باشه بیا یکی دیگه هم بزن تو کله من. بیا دیگه بیا بزن.
و جدی جدی سرش را آورد نزدیک دست وحید. وحید که جا خورده بود یک آن به خودش آمد. درست بود که عصبانیتش به خاطر نگرانی برای محمد حسین بود، اما مثل اینکه زیاده روی کرده بود. مثلا با استدلال خودش میخواست کاری کند که محمد حسین دیگر هوس نکند از این زرنگ بازی ها کند. شرایط محمد حسین طوری بود که تحمل چنین رفتاری را نداشت. وحید سر محمد حسین را توی دستهایش گرفت و بوسید. هر دو گریهشان گرفته بود. محمد حسین توی آغوش وحید ولو شد. چه خوب است که آدم یک رفیق به قد و قواره وحید داشته باشد که هر وقت خواست ولو شود توی بغلش و سرش را بگذارد روی سینه‌اش و بدون این که کسی جز قلب بزرگ او چیزی بفهمد با صدای بلند حق حق گریه کند. حق حقشان که تمام شد خون بینی محمد حسین هم بند آمد. وحید به صورت بیحال محمد حسین نگاهی کرد و سردش شد.
راستی؟ کابشنا؟
محمد حسین سرش را پایین انداخت.
راستش؟
خندهش گرفته بود. وحید هم خندید.
عیبی نداره، فردا هم روز خداست.
محمد حسین خندید. منظور وحید را می فهمید. دوتایی شروع کردند به قدم زدن دور میدان. هر دو به شدت گرسنه بودند. پشت ویترین یک قنادی پر از نانخامه‌ای‌های بزرگ بود. نانخامه‌ای‌هایی قد نان همبرگر. محمد حسین و وحید به هم نگاهی انداختند و خندیدند. وحید یواشکی دست توی جیبش کرد تا ببیند به اندازه دوتا نان خامه‌ای پول دارد یا نه. آخر همه پولهایش توی جیب کاپشنش بود. پول رو از جیبش بیرون آورد و نگاه کرد. درست همان اندازه‌ای بود که می‌خواستند. وحید گفت
جایزه این که کاپشن و کیفمو به باد فنا دادی نونخامه‌ایه.
محمد حسین خندید و سر تکان داد. خوردن نانخامه‌ای‌ها تا سر کوچه‌شان طول کشید. می‌خندیدند و سعی می‌کردند تمامش کنند. هر چقدر می‌خوردند انگار تمام نمی‌شد. شیرینی اش یک کمی دلشان را زده بود اما دست از رقابت بر نمی داشتند. بالاخره وحید آخرین تکه نانخامه ای را گذاشت توی دهنش و ریسه رفت از خنده. محمد حسین هم نانی که خامه اش را قبلن لیس زده بود توی دهانش گذاشت و با دهان پر گفت
به میز کتم چیزی نگیم.
وحید دستش را برای قول دادن جلو آورد.
قول؟
محمد حسین دست وحید را فشرد.
قول؟
گرچه هیچ کدامشان نتوانستند درست و حسابی به قولشان عمل کنند و هر دو تا مدتها به خاطر بی‌مبالاتیشان سرشان توی خانواده پایین بود، اما تلخی رفتارهای خانواده ها چیزی مثل افتخار پنهان شده بود که بیشتر برای تلاش ترغیبشان می کرد. چیزی که لبخند روی لبانشان می نشاند و مغرورشان می کرد. آنقدر مغرور که حاضر نبودند وجود بزرگ خود را صرف اهداف کوچک دنیایی کنند. آنقدر که دلشان می‌خواست همه کارهایشان برای خدا باشد. برای خود خود خدا. این خلوص خدایی شدن فقط مخصوص قشر خاصی نبود. انگار اکثر افراد جامعه که وجدان بیدار و دل پاکی داشتند با انقلاب همسو شده بودند. رژیم فکر می‌کرد شاید با یک کشتار بی‌رحمانه دیگر مردم بترسند و از صحنه خارج شوند. آن روز خیابان‌ها پر از انقلابیون زخمی و شهدا شده بود. بسیاری از بیماران را به بیمارستان شریعتی منتقل می‌کردند. وحید و محمد حسین هم که نتوانسته بودند به تظاهرات برسند، سریع‌تر خودشان را به بیمارستان رساندند تا هر کاری که از دستشان برمی‌آمد انجام بدهند. بیمارستان قیامت بود. دقیقه به دقیقه مجروح می‌آوردند و توی بیمارستان نه تنها برای مجروحان جا نبود که حتی برانکارت هم به اندازه کافی گیر نمی‌آمد. به جز آمبولانس‌هایی که آژیرشان گوش حیات بیمارستان را کر کرده بود، مردم زخمی ها را روی دست به بیمارستان می رساندند. بعضی از زخمی ها در آغوش مردم جان می دادند و هر آن از گوشه ای از بیمارستان صدای شیون هجوم می آورد. به جز زخمی ها و همراهانشان، سیل عظیم مردم برای اهدای خون یا هر کمکی که از دستشان برمی آمد به سمت بیمارستان سرازیر شده بود. هیچ کس فکرش را هم نمی کرد که بیمارستان شلوغ‌تر از خیابان شده باشد. زن و مرد از هر قشر و با هر تیپی صدای آه و نالهشان بلند بود. حتی پرستارها و دکترها که همیشه در نهایت بردباری و خونسردی رفتار می کردند، نمی توانستند جلوی اشکهایشان را بگیرند. بچه ها اصلاً توقع دیدن چنین صحنه هایی را نداشتند. مردی با صورتی کاملاً اصلاح شده و شلوار پاچه گشاد و یک جلیقه و دستمال گردن، دنبال پرستاری که داشت آرام آرام اشک می ریخت و تند تند به سمت اتاقه که تعویز لباس می رفت تا روپوش کاملا خونیش را عوض کند می دوید و التماس می کرد که اگر کاری هست به او بدهد. داشت می گفت که چند ترم درس مراقبت از بیمار خوانده. توی اتاقه که از مردم خابیده یا نشسته خون می گرفتند، دختر نوجوانی چکمه های زیبای پاشنه بلندش را روی زمین می کوبید و التماس می کرد که از او هم خون بگیرند. و وقتی پرستار که توی آن وضعیت حوصله این بچه بازی ها را نداشت سرش فریاد کشید که نمی شود، دخترک همانجا روی زمین نشست و سرش را بین دستهایش گرفت و شروع کرد به زجه زدن. آن طرفتر مردی کتش را در آورده و کراواتش را هم برگردانده بود توی پیراهنش و داشت به همراه زنی با پیراهن کوتاه که انگار از مهمانی آمده بود در جا به جایی مجروحان به پرستارها کمک می کرد. جلوی اتاقه که اهدای خون یک صفه بلند از آدمهای جور و واجور تشکیل شده بود. وحید و محمد حسین هم توی همین صف بودند و در انتظار کاری که بتوانند انجام دهند. دل توی دلشان نبود. می‌خواستند زودتر نوبتشان شود. وحید فکر کرد چون توان جسمیش بالاتر است شاید بتواند دو کیسه خون هدیه کند. هدیه که نیست، خونی که آنها اهدا می‌کردند در مقابل خونی که مجروحان و شهدا داده بودند هیچ به حساب نمی‌آمد. دخترک را که با گریه و زاری از اتاق بیرون کردند، محمد حسین گفت: برای چی نذاشتن خون بده؟ گناه داشت. وحید گفت: شاید چون خیلی لاغره. محمد حسین خندید و گفت: آره، همش مو بود. وحید زد پس کله محمد حسین: پس بگو چرا دلت براش سوخته. برو بابا، دلم براش سوخت چون خیلی گریه میکرد. شاید کسی از خانواده‌اش تیر خورده و میخواسته براش یه کاری کنه. گناه داشت خب. ربطی نداره. کدوم یکی از این همه آدمی که اومدن و خیلی هاشون هم دارن گریه میکنن خانواده‌های خودشون مجروح شدن. اما اومدن. مثل خود ما. آخه اون به تیپش نمیخورد. وحید دوباره یک نگاه به بیمارستان انداخت. به تیپ نیست محمد حسین. چند لحظه هر دو ساکت شدند. وحید توی دنیای خودش فرو رفت و محمد حسین توی دنیای خودش. چند دقیقه بعد مرد میانسال چاقی از روی صندلی بلند شد و روی تختی که آن طرفتر بود خوابید و نوبت رسید به بچه ها. پرستار نگاهشان کرد و در حالی که توی چشمهای مشتاقشان زل زده بود بلند گفت: بعدی. محمد حسین گفت: ما این. پرستار ابروهایش را در هم کشید. فرم مشخصات؟ در حقیقت فرمی در کار نبود. آنقدر بیمارستان شلوغ بود که پرستارها فقط چند دسته کاغذ روی پیشخوان قسمت پذیرش گذاشته بودند و می گفتند رویش اسم و سن و گروه خونیتان را اگر می دانید بنویسید. بچه ها کاغذها را تحویل پرستار دادند. چینهای پیشانیش بیشتر شد. شما نمی تونین خون بدین. ممنون از همکاریتون، بفرمایین. و بعد بدون توجه به بهت زدگی بچه ها صدا زد: بعدی. زن مسنی با روسری توپ توپی روی صندلی نشست. محمد حسین پرسید: چرا؟ پرستار با بی‌حوصلگی نگاهشان کرد و گفت: به خاطر سنتون. و بعد برگه مشخصات زن مسن را نگاه کرد. خانم شما هم نمیتونین خون بدین. زن با همان لحن محمد حسین پرسید: چرا؟ و پرستار با همان لحن جواب داد: به خاطر سنتون. و صدا زد: بعدی. وحید روبروی پرستار ایستاد. میخواست قدش را به رخ پرستار بکشد که یک سر و گردن ازش کوتاه‌تر بود، اما پرستار چشمهای کاسه خونش را سلاح خودش کرده بود. نمیری کنار؟ وحید کنار رفت و دست محمد حسین را گرفت و هر دو از بیمارستان خارج شدند. شاید توی خیابان و درگیری‌ها بیشتر به درد می‌خوردند.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش، پرپیام تخیل و تفکر.